بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای فاضل تونی در اون ست مثال اجرای اصل جایز نمی دانستن، برای اینکه اگر شما اصل جاری کنید در اون سه مورد لازمش اثبات یک حکم شرعیه و این ظهورش در اصل مثبت پس جاری نی. ایشون دیروز فرمودن ما دو جور عمل به اصل ریم. یه وقت ما عمل به اصل می کنیم، می خواهیم حکم ثابت بکنیم، بله حق با شما، یعنی اولا و به ذات ما اصل جاری میکنیم تا یه حکمی بر او مترتب کنیم، اونجا محظور اصل مثبت هست. ولی یه وقت نه، ما اصل جاری میکنیم، نمیخوام حکم ثابت کنیم، موضوع میخوام ثابت بکنیم، موضوع رو که ثابت کردیم خودش حکم مترتب میشه. فرقش عنایت فرمودین؟ یه وقت من اصل جاری میکنم، اولا و به ذات میخوام حکمی رو اثبات کنم به ملازمه عقلی یا شرعی یا عادی، خب بله اونجا محظور اصل مثبت هست. ولی یه وقت من اعمال اصل میکنم نه برای اثبات حکم، بلکه برای اثبات موضوع، با این اصلم موضوع رو میخوام ثابت بکنم، موضوع که ثابت شد خود اون حکم مترتبه، نه اینکه من با اصل بخوام حکمی رو ثابت بکنم. خلاصه مطلب لذار با همین موضوع. ایشون قضیه حج همینجوری کردن، من اون اصل عدم دینی که جاری میکنم باش وجوب حج نمیخوام ثابت کنم، میخوام ثابت کنم که مستطیعم. وقتی با اصل عدم دین استطاعت ثابت شد، البته یترتب علیه وجوب حج، ولی من با از عدم دین وجوب حج ثابت نکردم. یا در اون مثال دوم از عدم بلوغهی کرم، من نمیخوام با این ثابت کنم وجوب اجتناب از اینو، من فقط میخوام قلیل درست بکنم، یعنی چون آب قلیل کی نجس میشه؟ اون موقع که دو جز درش باشه، ملاقات با نجاست و کرم نباشه، قلیل باشه. خب ملاقات با نجاستش که ها، با اصلم میگم کریت نداره، این آب میشه قلیل، وقتی قلیل شد یجب الاجتناب عنه. خلاصه خیلی فرق است بین این که من اصل بگم اولا و به ذات حکم ثابت کنم، او محظور داره، ولی اگر من اصل جاری کنم و به نتیجه موضوع درست کنم و نتیجه اون موضوع اثبات حکم باشه، اون عیبی نداره. و به تعبیر ایشون خلاصه ما با اصل فقط رفع مانع میکنیم، این اصل لای ما فقط کارش دفع مانعه نه اثبات حکم، پس اون محظوری که شما داشتین در اینجا متصور نی. و بعدم یه مثال شرعی دیگه مترتب کردن، الان شما در اون منطقه قطبین که خب آب که پیدا نمیشه، خاک هم پیدا نمیشه، شما حالا یه ظرف آب با یه چیز گرم کنی، یه ظرف آب داری، این ظرف آب اگه قصبی باشه نماز از شما ساقطه. چرا؟ برای اینکه این محرم الاستعماله، خاک هم که گیر نمیاد، پس نه آب داری نه خاک داری، نمیخواد نماز بخونی. اما یه وقت نه، نمیدونم این ظرف آب قصبه یا نه، حلاله یا حرامه، چیکار میکنم؟ با اصالت الاباحه میگم حلاله، تا گفتم اصالت الاباحه حلاله من میشم واجد الماء، یعنی با اصاله اباحه من نمیگم نماز بر من واجبه، با اصالت اباحه ما نمیگم نماز واجبه تا شما بگی محظور داره، من با این اصالت الاباحه میشم واجد الما، واجد الما که شدم نماز بر او واجبه. خلاصه شما اینا رو بعد از هم جدا کنی، فرق است بین اعمال اصل و اثبات حکم اولا و به ذات. اما یه وقت آدم اصل جاری میکنه، موضوع زمین سازی میکنه برای حکم قبلی، برای یک حکم بعدی، و این عیبی نداره. خب تا حالا دو تا مثال شرعیشون زدن، یه دونه یعنی سه تا مثال شرعی، یکی همون از عدم بلوغهی کرنن، یکی از عدم دین، یکی همین اصالت الاباحه ای که برای ظرف آب جاری می‌کردم. حالا امروز می‌خواد یه مثال عرفی هم ایشون بزنه در این رابطه ای که من با اصل حکم ثابت نمی‌کنم، موضوع حکم ثابت می‌کنم. این مثالایی که تا حالا خوندیم همه شرعی بود، مثال عرفیش اینه، مولایی به عبدش میگه امروز کارت که تموم شد. خب می‌دونید هر عبدی یه وظیفه‌ای داره، روزانه خانه رو نظافت بکنه، غذا بپزه، خرید بازار بکنه. مولا امرو بهش گفته اگر کارا تموم شد اشتغل به کذا، اون کار انجام بده، مثلا برو اون چک وصول کن. من باب مثال، اگر کار تموم شد بیکار بودی برو اون کار رو انجام بده. خب این عبد یقدی کار صورت میده، شک میکنه که آیا کارش تمام شده یا نه، چی کار میکنه؟ میگه انشالله کاری ندارم، انشالله کاری ندارم، من خیلی بیکارم. بیکار که شد بعد داره چک و وصول کنه. دقیق کردی مثالو؟ یعنی با اصل چیکار کرد؟ عنوان بیکاری برای خودش درست کرد، چون مولا گفت اگر بیکار شدی یعنی کاری دیگه نداشتی، اشتغل به کذا، برو اون کار رو انجام بده. این کارا رو انجام میده، شک میکنه آیا بازم کاری هست که مانع باشه، چون اگر کاری دیگه باشه مانع از اونه، شک میکنه آیا کاری دیگه هم هست که مانع از اون باشه، هر چی فکر میکنه یادش نمیاد، میگه اصل اینیست که نه کاری دیگه ای ندارم. وقتی میگه اصل اینست که کاری دیگه ندارم، یا آقا میشه چی؟ میشه بیکار. مولام که گفته اگه بیکار بودی اشتغل به کذا. اینم مثال عرفی که با اصالت البراءه من ثابت نمی کنم برو چک وصول کن، با اصالت البراءه ثابت می کنم عنوان بیکاری. وقتی عنوان بیکاری به من صدق کرد، مولام که گفته اگر بیکار بودی کاری نداشتی برو اون کار انجام بده. این مثال عرفی رو ایشون میزنن تا بعد بریم سراغ قسم بعدی. مثال العرفی، مثال عرفی چی؟ اونجایی که با اجرای اصل اثبات موضوع میکنم، نه اثبات حکم. مثال عرفیش اونجایی است که مولایی به عبدش میگه اذا لم یکن علیک شغلون، یعنی اگه بیکار بودی، اگه کاری نداشتی، شغل واجبی نداشتی من قبلی، یعنی از طرف من شغل واجبی به عهدت نبود، فاشتغل به کذا، فرصت کردی برو اون چک رو هم مثلا فصول کن. فان العقلاء، اینجا عقلا چیکار میکنن؟ عقلا میگن آقای عبدی که الان شک داری که مانعی دیگه هست از اون کار یا نه، از عدم مانع، یعنی دیگه الان کاری نی، پس من بیکارم، اینجا حکم میکنن که باید مشغول اون کذا بشه. لذا میفرماد ان العقلاء یوجبون علی عبد الاشتغال به کذا، اون وصول چک مثلا، اذا لم یعلم، ببینی لم یعلم به وجوب شیئن علا نفسهی من قبل المولا، یعنی الان نمیدانه، شک داره آیا کاری دیگه هم به عهدش هست یا نه، چیکار میکنه؟ میگه انشالله کاری به عهدم نیست، وقتی کاری به عهدم نیست من میشم بیکار، مولام که گفته اگه بیکار شدی اون کار انجام بده. خلاصه چه در اون مثالای شرعی چه در این مثالای عرفی، من اعمال اصل کردم ولی باهاش اولا و به ذات حکم ثابت نکردم که محظور اصل مثبت بیاد، بلکه موضوع ثابت کردم. ولی عرض کردم من مراجعه کردم همون صفحه 384 که تو ذهنم بود، ایشون اونجا این حرفا رو قبول ندارن، ایشون اینجا رو ابتداعا نوشته دیگه، یکی دو سه سال فاصله شده تا رسیده به اون بعد، اونجا دقت بیشتری کردم فهمیدن که اینا هم درست نی، علاوه کلان اینا که ما دیرو تالا میگیم درسته، اصل جاری کن ولی زمین سازی کن برای حکم قبل بعدی، ایشون همینا رو هم اونجا اشکال میکنن. ولی عرض کردم این تحقیقات ایشون مال بعد از این بحثه و ظاهرا اون تحقیقات درسته، فرقی نمیکنه. من اگر اصل جاری کنم به ملازمه عقلی و عادی و اینها یه حکمی رو ثابت بکنم، حالا یا موضوعش ثابت بکنم یا حکمش ثابت بکنم، ظاهرا اون اشکال داره، ولی اینجا فرمودن عیبی نداره. خب بریم سراغ ثانی. ثانی کدوم بود؟ گفتیم عمل به اصل دو جوره، یه وقت من عمل به اصل میکنم اثبات موضوع میکنم، اون گفتیم عیبی نداره. و اما قسم ثانی، اونجایی که عمل به اصل میکنم، یعنی با این اصل نفی حکم میکنم برای اثبات حکم دیگه. خب اینو میخوام حالا بخونیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. این مطلب رو چند بار گفتم دوباره هم عرض میکنم، این اصول عملیه ما آقا سه جوره، بعضی از این اصول عملیه ما همیشه مثبته، بعضیاش هم همیشه نافیه، بعضیاش گاهی مثبته گاهی نافیه. چه اصولیه که همیشه مثبته؟ اصالت الاحتیاط. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اصالت الاحتیاط میگه هر دو رو بیار. نمیدونم این ظرف نجس یا او، اصالت الاحتیاط میگه هر دو رو بذار کنار. همیشه کاره، اصالت الاحتیاط چیه؟ اثبات. همیشه کار برای انسان درست میکنه. پس بعضی از اصول عملیه ما همیشه شأنیت اثبات تکلیف درشونه. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، احتیاطاً بیار. نمیدونم این نجس یا او، احتیاطاً هر دو رو ترک کن. همیشه اصالت الاثبات، اصالت الاحتیاط کارش اینه. نقطه مقابلش اصالت البراءه. اصالت البراءه همیشه کارش چیه؟ نفیه. نمیدونم دائن در روحیت الهلال واجبه یا نه، اصل واجب نیست. نمیدونم توتون حرامه یا نه، اصل این که حرام نی، نمیدونم این کار واجبه یا نه، اصل این که واجب. ببینین همیشه اصالت البراءه کارش اینه، همیشه شأنش نفی حکمه، اما استصحاب نه، گاهی اثبات گاهی نه. در در سابق فلان چیز واجب بوده، حالا نمیدونم واجبه یا نه، استصحاب میگه واجبه. فلان چیز واجب نبوده، حالا نمیدونم واجبه یا نه، واجب نی. ببینی گاهی میگه، نگاه میکنه به حالت سابقه. پس احتیاط همیشه مثبت، براءت همیشه نافی، استصحاب طبق حالت سابقه گاهی مثبت گاهی نافه. این یه مطلب. یه مطلب اینه که روز اول من عرض کردم در اون مثال اول اصل جاری نمیشه برای دو جهت. یکی چی بود؟ گفتیم تعارض. شما اگه از عدم وجوب اجتناب در این جاری کنی، خب معارضه با اون یکیه. یکی هم این که اصلا شأنیت نداره، برای که اطراف علم اجمالیه. یه چیزم امروز اضافه کنی، میخواستم اینو اون روزم بگم ولی فراموش کردم. یه چیز دیگه این که در اینجا، یعنی در اون مثال اول، شما نمیتوانید از جاری بکنید. یه جهت دیگهش اینه، این روزم باز فراموش کردم. بله اینو میخواستم، مقدماتش گفتم ولی فراموش کردم. اینجا الان شما میخواید به وسیله اصالت البراءه بگی اجتناب از این واجب نی، میخواید چیکار کنی؟ اثبات کنی وجوب اجتناب اونو، با حالی که اصالت البراءه شأنش نفیه. دقت کردین؟ پس سه جهت داره. در مثال اول یعنی اصل جاری نمیشه، سه جهت داره. دو جهتشون رو گفتیم، البته از فرمایشات ایشون استفاده کردیم. یه جهت دیگه هم امروز اضافه بکنی. یعنی من در مثال اول چرا نمیتوانم اصل جاری بکنم؟ بگم اصل عدم وجوب اجتناب اینه و اثبات کنم وجوب اجتناب اونو. یکی به خاطر اینکه معارض داره، یکی به خاطر اینکه اطراف علم اجمالیه و ادله اصول مال شبهات بدویه است، یکی هم به خاطر اینه که اگر شما اصالت البراءه جاری کنی از عدم وجوب اجتناب این، اون وقت ثابت کنی وجوب اجتناب این رو چیکار کردی؟ با اصالت البراءه اثبات کردی، به حال اون که شأن اصالت البراءه نفیه. حالا عنایت بفرمی. ایشون میفرماد که به اما اگر بر قسم دوم بود. قسم دوم کدوم بود؟ اعمال اصل و اثبات حکم. انکانه اون اعمال اصل، اگر اون عمل به اصلی که شما میکنی بر وجه دوم بود، این وجه دوم برگشتش به چیه؟ به علم اجمالی، به ثبوت حکم مرددن بین حکمین. این حکمین تعبیر خوبی نی. شیخ رحمت الله میفرماد باید امرین بگه، اوثق میفرماد باید موضوعین بگه. راستم میگن. ببینین علم اجمالی الان در اون ظرفی که هم مثال اول من علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، یعنی حکم مردد بین دو موضوعه، نه بین دو حکم، مردد بین امرینه. میخوان امرین بذارین که شیخ رحمت الله میگه، میخواد موضوعین بذارین که اوثق میگه فرقی نمی کنه. علی کل حال اگه حکمین نباشه بهتره، ولی همینم خودش قابل توجیه ها. یا راجع به دفن میت منافق، من نمیدونم واجبه یا حرامه، دوران امر است بین دو موضوع، یعنی خلاصه یک حکم بین دو موضوعه، نمیدونم این موضوع نجسه، این ظرف نجسه یا اون ذات نجسه. فعن اوریده. خب حالا که اومدیم اینجا، یعنی قسم دوم که برگشتش به علم اجمالیه، ایشون میفرماد که ان اوریده به اعمال الاس، اگر شما بخوای اعمال اس کنی در اون مثال اول، فی نفی احدهما، بگی این اجتنابش واجب نی، لازمش چیه؟ اثبات الاخر، یعنی اثبات وجوب اجتناب از دیگری فتیه اشکالو. این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءه همیشه شأنش نفیه. شما اینجا الان با اصالت البراءه که اجتناب از این واجب نی میخوای اثبات کنی، اینو قبول داریم. ایشون میفرماد خلاصه مثال اول، باز ایشون میخواد بگه شبهش اصل مثبت نی، قبول داریم در مثال اول اصل جاری نمیشه، ولی آقای تونی خیال کرده به خاطر اصل مثبت. نه، سه جهت داره. دو جهت اون رو گفتیم، یه جهت هم امرو. لذا میفرماد ففیهه، اگر شما با این اعمال اصل، یعنی اصل عدم وجوب اجتناب از این ذر، بخواین اثبات کنین دیگری رو، ففیهه یعنی فیه اشکالون. چرا؟ برای اینکه مفاد اصل براءت مجرد نفیه نه اثبات، در مقابل احتیاط که همیشه شأنش اثباته. اصالت البراءه همیشه شأنیت نفی داره. شما که اصالت البراءه در اولی جاری میکنی، این لازمش نفی تکلیفه، یعنی اصالت البراءه کارش اینه، شأنش نفیه دون اثبات. با حالی که شما اینجا با اصالت البراءه اثبات کردی وجوب اجتناب از دیگری رو، این عنایت بکنید آقا، اگه دو شاهد عادل بیاد بگه این ظرف نجس نی، لازمش اینه که اون دیگری نجسه. چرا؟ چون شاهد عادل اماره است، ما داریم اصل میخونیم. درسته الان من اگر با اصل بگم اصل عدم وجوب اجتناب، لازمه واقعیش اینه که اون دیگری یجه، اما اصل این کارو نمیتونه بکنه، اماره میتونه. اگه این کاری که شما با اصل کردی، دو شاهد عادل، دو شاهد عادل بیاد بگه آقا این دوتا ظرفی که شما علم اجمالی داری یکیش نجسه، ما شهادت میدیم این نجس نیست. خب وقتی گفتی این نجس نی، یعنی اون نجسه، این واجب الاجتناب نی، یعنی اون میشه این کارو کرد. چرا؟ چون اماره است، اماره کاشفه از واقع. یعنی وقتی دو شاهد عادل میگن این نجس نی، یعنی شما تعبدن بعد بگی واقعا این نجس نی. خب اگه این واقعا نجس نباشه، کدوم نجسه؟ اون دیگری عجب بود. ایشون میگه بله اون مال امارت، ولی عطل بیشتر از این کار ازش نمیاد. اصل براءت فقط به شما میگه این نجس نی، شما نمیدونی این نجسه یا نه. اصالت البراءه به شما میگه نجس نی، اما دیگه بتوانه اثبات بکنه حالا که این نجس نی پس او نجسه و او یجب الاجتنابه، اصالت البراءه نمیتونه این کارو بکنه. ولو واقعا اینطوره که اگر این نجس نباشه او نجسه، ولی اصالت البراءه اون کار واقع رو نمیتونه انجام بده. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان و ان کان الاثبات لازما واقعیا، ببینی؟ یعنی اگر شما گفتی این نجس نیست و واقعا هم نجس نبود، درست لازمش نجاست اون دیگریه، لازمش وجوب اجتناب اون دیگریه، ولی اصل نمیتونه این کارو بکنه. بله اماره میتونه این کارو بکنه. فان الاحکام الظاهریه، یعنی اصالت البراءه، این حکم ظاهری که شما جاری میکنی میگه این واجب الاجتناب نیست، این حکم ظاهری انما، حکم ظاهری همشو کدومه؟ یعنی عدم وجوب اجتناب از این. شما با اصل اگر گفتی این نجس نیست، واجب الاجتناب نیست، این عدم وجوب اجتناب میشه حکم ظاهری. اگه دو شاهد عادل بگه این نجس نیست، این عدم نجاست میشه حکم واقعی. ولی اصالت البراءه میگه این نجس نیست. فان الاحکام الظاهریه، یعنی عدم وجوب نجاست، این عدم وجوب اجتناب این ظرفه، انما یثبت به مقدار مدلول ادلتها. ببینی مدلول ادله اصول چقدره؟ همین که این ظاهرا نجس نیست، همین. اما اینکه حالا که نجس نی پس اون دیگری نجسه، پس اون دیگری یجب الاجتنابه، اینا ثابت نمیشه. ولا یتعدا الی ازید منه، شما دیگه نمیتونی تعدی کنی به ازید از این، به ازید از این حکم ظاهری. فقط شما طبق این اصل میتونی بگی این نجس نی، اما دیگه ازید از اینو نمیتونی ثابت بکنی. ولا یتعدا الی ازید از این حکم ظاهری به مجرد ثبوت ملازمه واقعی بینه و بین ما سبب. این بینه، آقا ضمیرش قدی مشکله، من رو کاغذ نوشتم برای اینکه رو آقا ثوابی نمیسین که این بینه رو بخوام از خارج بگم طول میکشه، ولی بنویسید تو مطالعتون راحت بشین. بینه و بین ما سبب، میخوام اینو معنا کنی، یعنی بین ازید من مدلول ادلت الاحکام الظاهریه، دوباره عرض میکنم، یعنی بین ازید من مدلول ادلت الاحکام الظاهریه و بین ما سبته من الحکم الظاهری الثابت بالعزم. دوباره میخونم، بینه و بین ما ثبت رو میخوام معنا کنی، یعنی بین ازید من مدلول ادلت الاحکام الظاهریه و بین ما ثبت من الحکم الظاهری الثابت بالعزم. حکم ظاهری کدومه؟ که با عزم ثابت شده، عدم وجوب اجتناب. این ایشون میفرمان شما نمیتوانی تعدی کنی به ازید از اون حکم ظاهری به مجرد این که چون ملازمه واقعیه هست بین اون ازید و بین ما ثبت. درسته واقعا اینجوره، اما ملازمه واقعی نی، واقعا اینطوره، ولی شما با اصل نمیتونی اون ملازمه واقعی رو ثابت بکنی. خلاصه چی شد آقا؟ اونی که نمیشه آقای فاضلتونی اجرای اصل و اثبات حکم است بلا واسطه، این نمیشه الا ان یکون، مگر اون که ما گفتیم، یعنی اگر بخوای اجرای اصل بکنی موضوع رو ثابت بکنیم عیبی نداره. خلاصه ایشون میخواد بگه همونی که من روز اول گفتیم، حرف شما رو قبول داریم، در اولی و سومی اصل جاری نمیشه، ولی نه به خاطر محذور اصل مثبتی که شما دارین، بلکه محذور چیزی دیگه است. پس بنابراین شما اگر اصالت البراءه جاری کردی، گفتی اجتناب از این واجب نیست، همین دیگه، نمیتوانی بگی حالا که اگر واقعا این واجب نباشه اجتنابش اونه. میگیم بله، اگه دو شاهد عادل گفته بود این واقعا میشد عدم وجوب، لازمه واقعیش هم یجب الاجتناب از دیگری، ولی اصله، اصلا یتعدا، بیشتر از مدلول است شما نمیتونی تعدی کنی، الا اینکه حکم ظاهریه ثابته به اصل موضوع باشه. بله، حرف دیروزمون، یعنی قسم اول، اگر شما با اصل اثبات کرد یه چیزی را که اون موضوع حکم بود، اون گفتیم عیبی نداره، اما این عیب داره، الا ان یکون، مگر این که اون حکم ظاهریه ثابته به اصلی که شما با اصل درستش کردی، اون موضوع بشه برای حکم دیگری. کما ذکرنا در مثال براءت ذمه از دین گفتیم در قضیه حج، و سیجی و توضیح و ذلک فی باب تعارض استصحابین. یک صفحه ما قبل آخر استصحاب، با این نسخه ها استصحاب صفحه 431 تمام میشه، صفحه 430 از کدام، یک صفحه مونده، هر نسخه ای دستتونه، یک صفحه مونده به ما قبل آخر استصحاب. ایشون در صفحه، یعنی در آخرین روز درس کتاب استصحاب، ایشون تعارض استصحاب این رو اونجا مطرح میکنن، غرض سیجیو میخوره به اون صفحه 430 با این نسخه، یعنی صفحه ما قبل آخر کتاب استصحاب، توضیح این مطلب رو در باب تعارض استصحاب انشاءالله بیشتر میدین. و این اریده به کجاست؟ فعلا کجاییم؟ اجرای اصل و اثبات حکم. این اریده به این اجماع اصل با این اعمال اصل، این اریده اثبات حکم، گفتی ففیهه، و این اریده، اما اگر نه، نمیخوای اثبات حکم بکنی، فقط میخوای بگی اصل عدم وجوب اجتناب این، همینی میخوای بگی، خب این جاری عیبی نداره، به جایی ضرر نمیزنه، اما مشکلش چیه؟ تعارض داره. دقت کردی؟ اگه بخوای بگی از عدم وجوب اجتناب، اونو بگی واجب الاجتناب، اون گیر داره، همینی که خوندیم الان، گیرش هم اصل مثبت نی، اوناییست که ما گفتیم، اما اگر نه، با این از عدم وجوب اجتناب از این، فقط میخوای بگی اجتناب از این واجب نی، این نجس نی، نمیخوای اثبات کنی حالا که این نجس نیست اون نجسه، این کارو نمیخوای بکنی. اگه این کارو نمیخوای بکنی عیبی نداره، متعبش چیه؟ عیبش که معارض داره، خب چه فایده ای داره آدم اصل جاری بکنه بگه این نجس نی؟ خب این همین که این نجس نی، در اونم جاریه، فرقش با قبلی اینه، چون قبلی این بود میخواستی بگه عدم وجوب اجتناب این، پس اون یجب الاجتنابه، گفتیم نمیشه، اما نمیخوای اونو اثبات بکنی، فقط میخوای نفی حکم بکنی از اولی، ان کان، یعنی ان اريد به اعمال اصل در احدهما، فقط مجرد نفی حکم دون الاثبات، یعنی فقط میخوای بگی این واجب الاجتناب نیست، همین، اما اون دیگه چیه به اون کاری نداری، اگه این قصدت فهو جاره، این عیبی نداره، به جایی ضرر نمیزنه، الا انه معارضون، الا اینکه از عدم وجوب اجتناب این، خب معارض است با اون دیگری، فل لازم. پس چیکار کنیم در این جایی که علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا نجسه، باید چیکار کنیم؟ یا باید اصلا رو در هر دو جاری بکنیم، اینو مرتکب بشیم اونم مرتکب بشیم. مذهب مرحوم مجلسی، مثل که فراموش کردیم تو اربعین تاله چندین باری ما گفتیم، عنایت بفرمایید، سه تا مذهبه در اطراف علم اجمالی، یکی مذهب مرحوم مجلسی که الان صفحش یادم نی، چون کتاب ایشون دم دستم نبود، فقط یادم اواخر کتاب اربعین، عقیده مرحوم مجلسی اینه. ایشون علم اجمالی رو منجز تکلیف نمیدونه، میگه علم تفصیلی منجزه. اگه بدانی این نجس بعد اجتناب کن. شما که نمیدونی اینه یا اینه، نمیدونی اینه، شاید او باشه، انشالله این نیست، بردار بخو. وقتی رفتی سراغو بگو انشالله این هم نیست بلکه قبلیه اونم بخو. فرد این که اعمال است در هر دو اشاره به مذهب مرحوم مجلسیه. ایشون علم اجمالی رو منجز تکلیف نمیدانه، میگه شما که نمیدونی اینه. روایات میگه چی؟ هر چیزی حلال تا حرام باشه به عینه، شما که نمیدونی به عینه اینه، شاید اونه، بردار بخو. بعد میره سراغ او، به عینه اونم که نمیدونی، شاید قبلی بوده، اونم بردار بخو. فقط بین علما همین یه بزرگواره. از کدیم اواخر کتاب اربعین، اگر حوصله دارید مراجعه بکنی، حتما مراجعه بکنی، آدرسشو من قبلها گفته بودم که ایشون اعمال اصل میکنه در هر دو، یعنی هم براءت در این هم براءت در او. علم اجمالی میذاره کنار، نقطه مقابلش کیه؟ مشهور. مشهور میگن چی؟ اهمال اصل در هر دو، یعنی نه در این میتونی جاری کنی نه در او، چکار کن؟ هر دو رو بذار کنار، که اسمش چیه؟ موافقت قطعیه. اینا رو خوندین و الان یادتون نی، تو ذهنتون نی. غرض نقطه مقابله مرحوم مجلسی، آقایون مشهورن، مشهور از اصولیین، بلکه کل اصولیین میگن در اطراف علم اجمالی اصلا مهمله. مرحوم مجلسی میگه اصلا مهمله، یعنی عمل میکنیم به هر دو، علم اجمالی میره کنار. اونا میگن اصلا مهمله، یعنی نه به این اصل عمل کن نه به اون اصل عمل کن، هر دو رو باید بذاری کنار. بین هما یادتون بود کیه؟ من اینا رو یادم اصابه باریکلا، آقای رحیمی درست کن، میرزای قمی. میرزای یه نحفه حسابیش رو همدلله زدن. خلاصه میرزای قمی اون آدرسش یادمه. خیلی خوب. نه شما حرف حسابی میزنین گاهی، اما بی موقع. امروز هم با موقع بود، هم حرف حسابی بود. تو ذهنم جلد 2 صفحه 24 به نظرم همینطوره، این شاید تقریبا یقین دارم. میرزای قمی نه مثل مجلسیه نه مثل مشهوره. میرزای قمی میگه آقا شما یه پاک اینجا داری، یه دونش نجسته، خب یه دونشو بذار کنار، اصالت البراءه جاری کن، اون یه دونه‌ای که بین هماست مرتکب شو. ایشون هر سه تا مذهبو الان اینجا متذکر میشن. من اینا رو از خارج عرض میکنم که آقایون حرفایی که قبلا خوندن تو ذهنشون بیاد. عنایت بفرمایید. پس اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا که شما الان علم اجمالی دارین، یکی از این دوتا نجسه اصل براءت در یکی میخوای جاری بکنی، گفتیم اینجا معارض داره. پس چیکار باید بکنیم؟ اللازم اما اجراءهو، اجرای عقل فیه ما، عقیده مرحوم مجلسی، فیلزم طرح ذلک العلم الاجمالی. علم اجمالی از بین میره، اصل براءت از این ور دار بخور، اصل براءت از اون ور دار بخور، علم اجمالی از بین رفت. بله، یلزم طرح ذلک العلم الاجمالی لعجل العمل بالاصل. این امای اولی، عقیده مرحوم مجلسی. و اما اهمالهو فیه ما، یعنی اهمال اصل، یعنی اصل رو در هیچ کدوم عمل نکن، در هر دو مهمل بذار. یعنی چی؟ یعنی هر دو رو بذار کنار. موافقت قطعیه و هو المطلوب، لذا ایشون میگه و هو المطلوب، برای همینه، برای اینکه عقیده مشهور اینه که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیکنن تا موافقت قطعیه حاصل بشه. مطلوب ما هم همینه. و اما رفتیم سر میرزای قمی، و اما اعمال و عهده ما بالخصوص. میرزای قمی میفرماد نه شما یه دونه پاک اینجا داری، نمیدونم نجسه اونه نه، انشالله این پاکه، همین یه دونه رو بخور، اون مقداری هم که نجس داری یه دونه شو به عنوان نجس بذار کنار. و اما که شد مذهب میرزای قمی، اعمال عهده ما بالخصوص، ولی ایشون همه اینا رو رد میکنه. اما قول مرحوم مجلسی، برای اینکه یلزم طرح علم اجمالی، بله. اما قول میرزا باطره، برای اینکه یلزم ترجیح بلا مرجه، خب چرا اینی میگه انشالله حلاله، بلکه اون انشالله حلاله. دقت کردی؟ نتیجتا بین سه قول وسطی درست شد، یعنی هر دو رو بذار کنار، برای اینکه اگه بخوای اصل رو در هر دو عمل بکنی، علم اجمالی از بین میره، و حال اون که علم اجمالی هم عین علم تفصیلی منجز تکلیفه. پس حرف مرحوم مجلسی رو قبول نکردیم، حرف میرزای قمی رو هم قبول نکردیم که اصالت البراءه در یکی جاری میکنه. میگه می ترجیح بلا مرجعه، چرا میگه انشالله این حلاله، خب انشالله اون حلاله. این سه تا مذهبی که در کتاب قطع مفصل خوندیم، ایشون به طور رمز هر سر اینجا اشکال کردن. نه، بله، یه علم اجمالی های هست که مخالفتش ضرر نداره، اونجا عیبی نداره. کدوم علم اجمالیه؟ کی یادشه؟ دوران هم بین محضورین احسن، همون جایی که خیلی خیال میکنن شک در مکلف و به. چند بار من اینو گفتم، بعضی از آقایون خیال میکنن هر جا ما علم اجمالی داشته باشیم اونجا شک در مکلف و به، بعد احتیاط کنی. هر جا اینجوری نی، بعد ظهر و جمعه همینطوره، علم اجمالی که از این دو تا نجس همینطوره. اما ما داریم که علم اجمالی که شک در تکلیفه، کجا؟ دوران هم بین محضوره. دو سه بار ایشون این مطلب قبلا گفتن، اول کتاب براءت صفحه 236، ولی بازم معذاله گز کردم، از بزرگان من دیدم خیال میکنن هر جا پای علم اجمالی تو کار بشه آدم باید احتیاط بکنه. اطراف علم اجمالی، اونجای علم اجمالی منجزه که قابل احتیاط باشه، انسان بتونه هر دو رو مخالفت بکنه، بتونه هر دو رو موافقت بکنه. ما یه جا علم اجمالی داریم، نه موافقت قطعیش ممکنه و نه مخالفت قطعیش، مثل دوران هم بین محضوره که یادم یاد این مثال میزدم، نمیدونم دفن میت منافق مثل مسلمونا واجبه یا مثل کفار حرامه. دوران هم بین محضوره، شما اصل جاری کن، بگو اصل براءت از وجود، اصل براءت از حرمت. علم اجمالیه ولی ضرری نداره طرحش، چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه نداره. بالاخره یا شما فاعلی یا تارک، اگه دفنش کردی مطابق با احتمال وجوب عمل کردی، اگه دفنش نکردی مطابق با احتمال حرمت عمل کردی. موافقت قطعیه نداره، مخالفت قطعیه نداره. کدوم علم اجمالی منجزه؟ علم اجمالی هایی که موافقت قطعیش ممکنه، مخالفت قطعیش ممکنه. مثل کجا؟ ظهر و جمعه. من الان علم اجمالی دارم، یا ظهر واجبه یا جمعه، هم میتونم مخالفت قطعیه بکنم هیچ کدومشو نخونم، هم میتونم موافقت قطعیه بکنم هر دوشو میخونم. اون علم اجمالی هاست که انسان نباید اصل درش جاری بکنه، ضرر لازم میاد. اما این علم اجمالی ها که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه نداره، اینها ضرر نداره. شما اصل جاری کن، بگو اصل اینی که میت منافق نه دفنش واجبه و نه دفنش حرامه. چکار کردی؟ علم اجمالی رو گذاشتی کنار، اما مخالفت قطعیه نداره. چرا؟ چون عملا یا دفنش میکنی یا نمیکنی. نتیجتا این که ایشون میفرماد اونجایی که لم یزر اشاره به همینه، لذا ایشون میفرمان که بله، نعم لولم یکن العلم الاجمالی فی المقام مما یزر رو ترهو. اگر یه علم اجمالی داشتیم که ترهش ضرر نداشت، لزمه یعنی جازه، لازمه ظاهرش غلطه، یعنی باید جازه معنا کنی. جاز العمل بهما کما تقدم انه احد الوجهین. کجا تقدم؟ صفحه 236 با این نسخه‌ای که دست منه. در بحث دوران بین محظوره اگه نظرتون باشه دو قول بود، یک قول این که اصل و جاری کن در هر دو و بگو نه واجب نه حرام، یه قولم چی بود؟ میگم مخیری، یا طرف وجوب رو بگی یا طرف حرمت رو بگی. نظامی فرمود کما تقدم انه احد الوجهین، یعنی این عمل به اصل در هر دو این مطابقه با یکی از دو وجهه. یه دو سه خط دیگه بخونیم، چون دیگه توسل هم نداریم، مراسمی هست آقایون میخوان شرکت کنن، فقط این دو سه خط ما بخونیم که برسونیمش به اول مطلب. فی ما اذا دار الامر بین الوجوب و تحریم، یعنی مراجعه بکنید به اون بحث دوران امر بین وجوب و تحریم، به اونجا مراجعه بکنید و اونجا ما ثابت کردیم که شما میتوانی. البته احد القولین این بود، یه قولم این بود که نه مخیرن در یه دونه اصل جاری کن، ولی یه قولم این بود در هر دو جاری کن. علم اجمالی ولو از بین میره اما ضرر نداره. چرا ضرر نداره؟ چون مخالفت قطعیه درش متصورنی. و کیفکان، حالا به این مورد کاری نداشته باشیم، آقای تونی، سقوط عمل به اصل فی المقام، فی المقام یعنی اونجایی که با اصل، فقط میخوام نفی حکم بکنی. دقت کنین کجای ما؟ تو این اورید دومی هستی. اون اورید دومی کدام بود؟ فقط نفی حکم از این. فل مقام یعنی در مقام نفی حکم فقط. کیفکان، سقوط عمل به اصل در مقام نفی حکم فقط لعجل المعارضه، یعنی اگر ما اصل جاری نمی کنیم به خاطر معارضه. روز اول من عرض کردم گفتیم بله اصل جاری نمی کنیم، ولی نه به خاطر محذور اصل مثبت، بلکه به خاطر معارض، بلکه به خاطر اینکه اطراف علم اجمالیه، بلکه به خاطر اینی که براءت نمیتونه اثبات حکم بکنه. ولا اختصاص لحاظ شرط به اصل براءت، و این شرط اختصاص به اصل براءت نداره، استصحابش هم همینطوره. شما اگر یه جایی استصحاب جاری کنی که معارض داشته باشه، اون استصحاب جاری نمیشه. بله، لذا میفرماد که باشه، بل یجری فی غیرهی من الاصول والادله ولعله. این یه خطم بخونیم آخری مطلبه. تا الان ما چیکار کردیم آقا؟ نزاع بین ما و آقای فاضل تونی نزاع معنوی بود. ایشون میگه میتونیم حل کنیم قضیه رو، بگیم نزاع ما شاید لفظیه، یعنی آقای محققم، یعنی آقای فاضلم که در اولی گفته جاری نمیشه، مقصودش همینه. مقصودش چیه؟ چون معارض داره، چون که ما همین که ما گفتیم آخه عرض کردیم، ما تا حالا میگفتیم چی؟ ایشون میگه جاری نیست برای اینکه محذور اصل مثبته. ما گفتیم چی؟ گفتیم جاری نی برای معارضه. ایشون میگه شاید مقصود ایشون هم همینه. و اتفاقا در باب استصحابم صفحه 209 وافیه با وافیه فاضل تونی نگاه کنی، صفحه 209 اونجایی که خواسته شرایط جریان استصحابو بگه همینو فرموده. فرموده استصحاب اونجاهای جاریه که معارض نداشته باشه. این لعله میخواد چیکار کنه؟ میخواد نزاعو لفظی کنه. عنایت بکنی، تا الان نزای ما چی بود؟ معنوی بود. او میگفت در اولی اصل جاری نمیشه برای چی؟ برای اصل مثبت. ما گفتیم چی؟ گفتیم جاری نمیشه برای معارض. حالا میخواد بگه لعل، شاید ایشونم که اون تعبیر کرده مقصودش همینه، شاهدش همینه که در صفحه 209 همین عبارتو گفته. لعل نزاعی که بین ما و فاضل تونی تا حالا نزاع معنوی بود، حالا میخوام نزاع لفظیش کنی. شاید مقصود آقای فاضل تونی صاحب وافی هم همین باشه، یعنی ایشونم که در اولی گفته اصل جاری نمیشه، مقصودش همین بوده که چون معارض داره. و قد عبره، شاهدن داری میگه بله، عبره هو همین بزرگوار در باب استصحاب وافیه صفحه 209 عبره به عدم المعارض، اومده تعبیر کرده به عدم معارض. نتیجتا نزاع شد چی؟ نزاع لفظی. یعنی در اولی اگر اصل جاری نمیشه به خاطر اینکه معارض داره، نه به خاطر اینکه محذور اصل مثبته. دیگه ما مانع خیر نشیم، آیون میخوان تشریف ببرن برای مراسم، تشریف ببرن.